بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست، باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که باز این سعادت نصیب شد تا در خدمتتون باشیم با برنامه گلبرگ. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم یک روز بسیار مبارک قرار داشت، روز ازدواج مبارک و فرخنده حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که این روز رو به همه شما تبریک عرض میکنم. و هفته‌ای که در اون هستیم به مناسبت این روز هفته ازدواج جوانان نامگذاری شده. انشالله که این هفته بر همه خانواده ها و همه جوانان مبارک باشه و امیدواریم که به برکت دعای مردم ایران همه جوانان ایران انشالله به نحوی شایسته سر سامان بگیرند و ازدواج کنند انشالله. این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی. حاجی دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام رو تبریک عرض میکنم. بنده هم از خدای بزرگ آرزو دارم که به همه جوانان خوب این مملکت توفیق بده انشاءالله ازدواجی اصولی عقلانی و موفق داشته باشند و پیامدش انشاءالله زندگی هایی پر از عشق و صفا و صمیمیت و معنویت.
خیلی متشکرم از شما آقا. امروز به مناسبت هفته ازدواج سعی کردیم که قدری حال هوای برنامه رو تغییر بدیم و فکر میکنم امروز میتونیم یک گلبرگ متفاوت تقدیم نگاه مهمان شما عزیزان کنیم. لطفا امروز حتما اگه فرصت دارید با ما همراه باشید.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا يقصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
پس شما عزیزان بیننده که بیننده برنامه گلبرگ هستید خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 با برنامه خودتون برنامه گلبرگ ارتباط هستید و دیدگاه ها نظرات و پرسش های خودتون رو با ما در میون میگذارید. من از بین پیام های شما میخوام یک سوال ویژه رو برای آغاز برنامه انتخاب بکنم که قدری با حال و هوای این هفته و ایام که عرض کردم هم مطابقت داشته باشه و سنخیت داشته باشه. آقای دهنوی، هفته‌ای که پشت سر گذاشتم همونجور که عرض کردم این اتفاق مبارک و ازدواج این دو عزیز و دو نور اتفاق افتاده، من به همین مناسبت میخوام این پرسشی که شاید خیلی جوانها میپرسند و برای خیلی از مردم سوال هست و خیلی از متدینین به دنبال پاسخ این سوال هستن رو مطرح کنم که ما فراوان میشنویم از کارشناسان مختلف و از حضرت عالی هم بارها شنیدیم که مردم و جوانها باید زندگی این دو عزیز رو الگوی خودشون قرار بدن در زندگی. ممکن این سوال پیش بیاد برای افرادی که چگونه است که ما میتونیم یک زندگی که 1400 سال پیش شکل گرفته و در یک فضای عربی بوده اون زندگی رو الگوی قرار بدیم برای زندگی امروزه با تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده و خصوصا برای یک جامعه ایرانی و یک جامعه فارسی. ممنون میشم که پاسخ بدید این سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب ما برای اینکه خانواده متعادل داشته باشیم، یک خانواده خوب و آرام و با نشاط و موفق، لازمش اینه که ارزش ها رو در اون عمل کنیم دیگه، عامل به ارزش ها باشیم. و من عرض میکنم که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونن الگوی ما باشن، هم الگوی جوانانمون در ازدواج، چون من یادم میاد سال قبل به همچین مناسبتی مفصل راجع به ازدواج این دو عزیز عرض کردیم و تقریبا شاید قسمت معظم برنامه‌مون همین بود که الگو بگیریم از این دو نور الهی. هم در زندگی زناشویی میتونن اینا الگوی واقعا همین الان ما هم باشن. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی موفق و متعادل اونیه که ارزش‌ها درش عمل بشه و این دو عزیز به ارزش‌ها عامل بودن، یعنی ارزش‌ها رو عمل می‌کردن. خب ممکن همینطور که حضرت علی فرمودید کسی بگه آقا خب درست اینا عامل به ارزش‌ها بودن، ولی ارزش‌های اون موقع 1400 و اندی سال قبل اونم توی یک فضای عربی، مثلا در سرزمین عربی، خب اون ارزش‌ها کجا و ارزش‌های امروز و این قرن و عصر حاضر و جامعه ایرانی و مردم فارس زبان کجا؟ خب جواب اینه که ارزش ها فرقی نمی کنه. من این رو یکی دوبارم عرض کردم، ارزش ها تغییر نمی کنن، مصادیقش ممکنه تغییر کنن ها در هر جامعه ای، ولی ارزش ها تغییر نمی کنن. مثلا صداقت، وفاداری، محبت، مهربانی، احترام، فداکاری، اینا خب تغییر نمی کنن. الان شما همین چند مورد، دروغ نگفتن که عرض کردم صداقت، ستم نکردن، ظلم نکردن به کسی، در حق کسی اجحاف نکردن، شما گمان نمی کنم یه جای دنیا شما همین الان پیدا بکنید که بگن که نه آقا ستم کردن خوبه. یعنی همه انسان ها از ستم کردن بدشون میاد و زشت می دونن. یا مثلا یه جای پیدا کنید بگن که دروغگویی خوبه، صداقت بده، مثلا وفاداری بده. اینجوری نیست. یا در تاریخ بشر اصلا در جای جای زمان، حالا 1400 سال قبل، 1000 سال قبل، الان 1,000,000 سال بعد هم ارزش ها جای خودشون رو دارن. بله البته عرض کردم گاهی مصادیقشون عوض میشن. حالا شما ببینید، ما بیاییم بررسی کنیم زندگی این دو عزیز رو. صداقت داشتن واقعا، اینا هیچ وقت به همدیگه دروغ نمیگفتن. خیلی خوب، زن و مرد ایرانی هم نباید به همدیگه دروغ بگن، پس میتونن اونها رو الگو قرار بدن. اینا به هم وفادار بودن. همین بحث وفاداری که من چندین هفته است دارم راجبش صحبت میکنم، هیچ وقت از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها به هم بی‌وفایی نکردن، اینا وفادار بودن. این همه در تاریخ ثبت شده. یا مثلا محبت، مهربانی، چقدر اینا با هم مهربان بودن، چقدر عطوفت داشتن نسبت به هم. خود حضرت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن انا کننا کزوج حمامت فی ایکتن. چه تعبیر عجیبیه واقعا، مهربانی و عطوفت از این تعبیر داره میباره که ما، من و زهرا، من و فاطمه، مثل دوتا کفتر عاشق، مثل دوتا کفتر بودیم در یک لانه. مثلا نوع خطاب های مهربانانه اینا به هم دیگه، مثلا حضرت امیر میفختی میخواستن بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خطاب کنن، میفهمونن حبیبی زهرا، حبیبی محبوبه من زهرا. حالا خودمونی تر امروزی ها بخوام میگم مثلا عشق من دیگه، اینجوریه دیگه، محبوبه من زهرا. یا فرض فهمید توی احترام مثلا چقدر به هم دیگه احترام میذاشتن. جالبه در تاریخ داریم که این دو عزیز همدیگه رو با لقب صدا میزدن، چون در ادبیات عرب اونایی که با عرب آشنا هستن و فرهنگ عربی میدونن که لقب در بین عرب‌ها محترمانه تره. حالا یه جوری مشابه مثلا فامیل ما ایرانی‌ها که مثلا محترمانه تر از اسمه، در بین غربی هم همین جوریه دیگه. اون نام دوم، the second name یا capital name، نام دوم و نام بزرگ، نام فامیل، خب محترمانه تره. خب اونا به لقب صدا میزنن. البته منظورم این نیست که حالا مثلا خانم و آقایون با فامیل هم دیگه رو صدا بزنن. ببین حالا یه جایی هم باز اون تغییر مصداق‌ها میبینید اینجا خودشو نشون میده. نه، ممکنه مثلا با اسم هم صدا بزنن، خیلی هم خوبه، خیلی هم مهربانانه است، ولی گاهی آدم میبینه آقای آرپنه مثلا گزارش میرسه یا آدم گاهی یه جایی شاهد، مثلا خانم میگه اکبر به شوهرش، مثلا اکبر آقا میگه که چیه زن، مثلا چیه شهین. وای یه آقایی، یه جانی، یه عزیزی، یه قلبی، یه روحی. حالا یه جایی ما اینو گفتیم، عزیزی گفتن آقا اینا که پیشکش بدتر از اینا خطاب نکنن. ببینید احترام، ما میخوایم اینو بگیم، احترام. یا مثلا فداکاری. خب فداکاری خیلی چیز خوبیه، در هر جای جای تاریخ فداکاری خوب بوده دیگه. اون موقع خوب بوده، الان خوبه، 1,000,000 سال بعدم، 10,000,000 سال بعدم فداکاری خوبه. این دو عزیز فداکاری میکردن. حتی یه وقتی در تاریخ هست که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومدن منزل و به شدت گرسنه بودن و خطاب کردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها که من گرسنه هستم. بعدن معلوم شد که فاطمه زهرا دو روز بود چیزی نخوردن، خودشون، خود حضرت دو روز چیزی نخوردن و اون چیزی که مایحتاجی که بوده، اون قوت لایموتی که در منزل بوده، به شوهر، برای شوهر و فرزندانشون صرف میکردن و خودشون دو روز هیچی نخورده بودن. ببینید این فداکاریه. البته حالا مصادیقش عرض کردن فرق میکنه، مثلا اون موقع که امکانات اقتصادی کمتر بوده، بالاخره مسلمان‌ها در عسر بودن، در سختی بودن، به ویژه در یک مقطعی از زمان، شاید مثلا فداکاری اون روز این بوده که اگر حضرت امیر یه دونه خرما پیدا می‌کردن، اینو مثلا می‌دادن به همسرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما الان خب فرق داره. شما الان آقا 20 جعبه خرما بدن به خانم، خانم من خیلی فداکارم، این 20 جعبه خرما بود، چه فداکاریه؟ حالا الان می‌خواد فداکاری کنه، خب صدون که خونه‌شو بزنه به نام خانم، این میشه فداکاری؟ ببینید مصداق عوض شده، ولی اصل فداکاری نه. من قطعا یقین دارم که ما میتونیم این دو عزیز رو الگو قرار بدیم، چون باز هم عرض میکنم اونا عامل به ارزش ها بودن و ما برای رسیدن به یک زندگی خوب باید عامل به ارزش های اخلاقی باشیم.
درست. آخه این سوال زمانی شاید جدی میشه که ما به عرف و به رفتار مردم برمیگردیم و میبینیم که گاهی اوقات از یک رفتار ثابت در عرف ها و فرهنگ های مختلف برداشت های متفاوتی میشه. یعنی یک حرکتی، یک لفظی، یک رفتاری ممکنه جایی پسندیده باشه و جای دیگری ناپسند باشه. اینجا میخوام عرض کنم که اینم ما جز همون مصادیق باید ببینیم دیگه، یعنی و آنچه که ما الان در اینجای صحبت میکنیم اون ارزش‌های بنیادین قابل استخراج هست از رفتار در حالا همون محدوده در واقع یعنی میخوام عرض کنم که اگر ما میخوایم بفهمیم این رفتارها رو و هم ارزش‌های بنیادین رو استخراج کنیم، باید به فضا و محیط هم توجه داشته باشیم.
همینجوری ببینید، بازم همینطور که حضرت فرمودید، الان بحث برای خانواده همون ارزش‌های بنیادی مهمه. آقا این چیزای جزئی و اختلاف فرهنگی و آداب و اینا که من قبلا راجع به این
تمام اینا رو معمولا اشاره می‌کنیم در صحبت، و نه اون بله. در واقع جزء رفتارها رو
همینجوری
مثلا چگونه می‌پوشیدن یا چگونه پذیرایی می‌کردن، اینا هیچ وقت محل اشاره یا در واقع مورد توصیه بعضن نبوده.
اصلا که لازم هم نیست آخه اینا میده، اینا همون آداب و فرهنگ و رسوم هر قبیله و طائفه و سرزمین و بلدی هستش، اون مهم هم نیست، اصلا جالب هم نیست، لازم هم نیست اصلا خب ما عربی بشیم عربی فارسی بشن، لزومی نداره. نه بحث همون که شما فرمودید ارزش‌های بنیادینه اونا با... من ببینید صادقشو عرض کردم، هیچ جای دنیا و در طول تاریخ شما سراغ ندارید بگن وفاداری بده. نه وفاداری خوبه، به واقعیتی و نمونه های از این دست.
درست. خیلی متشکرم از شما جواب. خدمت شما عرض کنم که من اول برنامه عرض کردم که امروز حال و هوای برنامه گلها یه قدری متفاوته و بنا داریم برنامه ای رو شاید قدری متفاوت از برنامه های دیگر گلبرگ تقدیم حضورتون کنیم. یکی از اصلی ترین تفاوت های برنامه امروز این است که ما بین جوانان رفتیم و از خود جوان ها پرسیدیم که شما چه سوالی دارید از برنامه گلبرگ، ازشون خواستیم که این سوال رو با دوربین برنامه گلبرگ در میون بگذارن. لذا امروز بنده کمتر صحبت میکنم و فرصت طرح سوال هم در اختیار شما عزیزان بیننده است. ما مرتبا سر میزنیم به اتاق فرمان، سوالات پخش خواهند شد و حاج آقای دهنوی پاسخگوی سوالات خواهند.
یه سوالش از حضرت آقای دهنوی، می‌خواستم بدونم که نظرشون نمونه دوستی‌های دختر و پسر درون دانشگاه و بیرون از محیط منزل چیه، که اگه دوستی‌هایی که قراره برای ازدواج آشنایی بیشتر باشه، نظر کلیشون رو می‌خواستم بدونم. ممنون، مرسی.
بله، البته این سوالی بود که ما قبلا هم تو برنامه گلبرگ بهش پرداختیم و مفصل و شاید بارها راجع بهش صحبت کردیم، اما باز هم عزیزمون مطرح کردند و حاج آقا پاسخ خواهند داد. خواهش می‌کنم.
خب ببینید، البته با این فرض که قصد ازدواج باشه، چون بارها این رابطه ها هست که رابطه های خارج از منزل و بدون نظارت خانواده و قبل از خواستگاری رسمی که اصلا قصد ازدواج در کار نیست، و این هشداری بوده که من قبلا ویژه به دختران عزیزم عرض کردم که مراقب باشید به خاطر همون ویژگی عشق بازی آقایون، یعنی 80% اگر عرض بکنم اغراق نیست، وقتی رابطه‌ای برقرار میکنن به قصد ازدواج، واقعا قصدشون ازدواج نیست، اونا به هر حال میخوان به همون نیازهاشون برسن و از کانال عشق ورزی در حقیقت و از مجرای عشق ورزی میان، ولی قصدشون واقعا ازدواج نیست. این که حالا ما حالا با این فرض که الان واقعا این رابطه واقعا به قصد ازدواج باشه، چون من قبلا هم عرض کردم یه 20% از آقایون وقتی رابطه برقرار میکنن قصدشون ازدواجه، ما الان فرض رو بر این میذاریم که این موردی که این سرور عزیزم سوال فرمودن همون 20% باشه، یعنی قصد ازدواج باشه، خب بازم خطر داره، بازم مشکلاتی داره، به خاطر اینکه خب دو تا جوان وقتی خواستگاری انجام نشده و نظارتی نیست، طبیعی است که خلوت‌هایی دارن، به هر حال دیدارهای پنهانی دارن، و بعد چون در اوج غرایز جنسی هستن، سرشار از عواطف هستن، و حتی جالبه که بدونن عزیزان وقتی دو تا جوان کنار هم قرار میگیرن، اصلا در وجودشون فعل انفعالات و هورمونی شکل میگیره، اصلا بعضی از هورمون‌ها ترشحشون زیاد میشه، از جمله نور آدرنالین ترشح زیاد میشه، خیلی عجیبه، و بعد کارکرد مغز تخفیف پیدا میکنه و یه حالت خلسه‌ای به اینا دست میده، و خدای نخواسته ممکنه دچار مشکل بشن، و خدای نخواسته گوهر عفت دختر خانم به ویژه به خطر بیفته، که ما این موارد رو داشتیم که خیلی باید عنایت داشته باشن. پس نه، الان اینا با هم دیگه رابطه برقرار کردن به قصد ازدواج و شناخت دیگه، چون سوال این بود به قصد شناخت. خیلی خوب، اگر نزدیکی کسی ببینه، دیگران ببینن، این موضع تهمت، خب که مردم نزدیکان آشنایان اگر ببینن که اونا نمیدونن اینا به قصد ازدواج با هم رابطه برقرار کردن و میخوان ازدواج کنن، و در حقیقت این خواستگار این خانم هست، خانوادام که اطلاعی ندارن، حالا اگر به گوش خانوادام برسه که دیگه خیلی بدتر، مشکلات خیلی زیاد میشه. ممکنه بگن خب آقا اگر خواستگاری هم شکل بگیره بعد بالاخره اینا مگه نمیخوان گاهی بیرون برن، خب بازم اونجا این مشکل هست. خب نه اونجا دیگه ما توصیه میکنیم بعد از خواستگاری رسمی و تحت نظارت خانواده یه کوچولوی آقا پسر کوچولوی داداش خانم آبجی کوچولوی این خانومم باشون باشه، اینو مشکل رو حل میکنه. هر کم ببینه متوجه میشه که نه رابطه اینا رابطه ناشایستی نیست، یه خبرایی هست. اشکال دیگه اینه که وقتی توی مثلا مدت حالا 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال وقتی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، خب معمولا عاطفه خرج هم میکنن، بعد این اگر به هم برسن عاطفه کم میارن متاسفانه. اینا دیگه نمیتونن عاطفه خرج هم بکنن، یه جورای همدیگه رو نمیتونن دوست داشته باشن. ما متاسفانه بررسی کردیم یکی از عوامل بدبینی ها و بددلی های خانم ها و آقایون تو زندگی مشترک همین رابطه های قبل از محرمیت بوده. خب اینم طبیعی هست، بالاخره این خانم میگه که این آقا بالاخره با من رابطه برقرار کرد، دل منو به دست آورد، با من ارتباط، درست قصدش ازدواج بوده ولی بالاخره شاید با چند نفر دیگه هم قصدش ازدواج بوده و رابطه هم برقرار کرده، بدبین میشه. برعکسش هم همین جور آقا نسبت به همسرش، خب این خیلی به راحتی با من ارتباط برقرار کرد، نکنه مثلا چند تا دوست پسر داشته. و مهمتر از همه اینا، ببینید دختر و پسر وقتی کنار هم قرار میگیرن بدون نظارت خانم آدا و این خلوت ها اینا آروم آروم عاشق میشن و وقتی عاشق میشن کر و کور میشن، دست از اصولشون برمیدارن، بدی های همو نمیبینن متاسفانه، حتی در موردی بدی ها رو خوبی میبینن. ما مورد داشتیم که این آقا فحاشی میکرده، بعد دهنی میکرده، بالاخره اینا به ازدواج منتهی شده و بعد این خانم میگفتن که همون موقع هم فحاشی میکرد، اما من میگفتم چقدر آقای بزلگویی است، این چقدر آدم خوشمشربیه. ببینید حتی بدی رو خوبی میبینه، دست از اصولشون برمیدارن. و این تا زمانی است که به هم نرسیدن، به هم که میرسن وصال مدفن عشق است و بعد چشا باز میشه، گوشا باز میشه، حقایق رو میبینن و زندگیاشون متاسفانه خراب میشه. روزهای ضرب المثلی دارن میگن عشق و نابینایی خواهران دوقلویند. عشق آلمانی هم که میگن آدم عاشق گل سرخ رو بدون خار میبینه، خاراشو نمیبینه. روزهای جور دیگه میگن عشق و نابینایی خواهران دوقلو هستن. این اگر به ازدواج ختم بشه ببینید چه مشکلاتی داره. حالا اگر به ازدواج ختم نشه که چقدر از اینا نمیشه اصلا. خیلی ما سراغ داریم، موارد زیادی هست که این رابطه ها به ازدواج منتهی نمیشه.
آفت ها و آسیب های خودش که بحث مفصلی میتره مثلا برای خانم ها.
بله، به ویژه برای خانم ها سرخوردگی. حالا اینا رو چون مفصل توضیح داد، بله، مختصر عرض میکنم. سرخوردگی، احساس شکست، افسردگی های ماژور هات، واقعا چقدر ما اینا رو داریم. و بعد اصلا مرد گریزی، نفرت از جنس مخالف، ازدواج گریزی، بعد از دست رفتن فرصت ها. مثلا این خانم 3 ماه با این آقا رابطه داشت به قصد ازدواج، خیلی خوب، تو این مدت حتما خواستگارم داشته رد میکرده دیگه، چون با این داشته ارتباط داشته و داشته مثلا شناخت پیدا میکرده، فرصت ها از دست میرسه، سن خانم میره بالا. بعد استراب این که برای زندگی بعدیش نکنه این رابطه لووره، چقدر مشکل ایجاد میکنه. اصلا احساس گناه خیلی، آقای آرپنه ببیشه خانم ها خیلی دچار احساس گناه میشن، آقا این کمتر ولی خانم ها زیاد. و بعد اصلا احساس خیانت نسبت به شوهر آیندهش. خب چرا مثلا بعد از 10 سال زندگی به شوهرش میگه آقا من ببخش من و من یک دوست پسری داشتم؟ اون احساس گناه هست دیگه، این احساس خیانت. نه من واقعا موافق نیستم و روز به روز، یعنی از روزی که ما برنامه گلبرگ رو شروع کردیم، عرض کردیم، مخالفت خودمون رو در برنامه گلبرگ اعلام کردیم با اینجور رابطه ها، هی ادلمون رو آوردیم. و عزیزان من یه چیزی بهتون میگم، الان که 2 سال و 3-4 ماه از برنامه گلبرگ گذشته، خدا رو گواه میگیرم روز به روز اعتقادم به این داستان بیشتر میشه. یعنی اگر یه وقتایی هم هی میومدیم یه استثناءاتی هم میزدیم، دیگه واقعا آقای آرپنی داریم اونقدر در معیت حضرت عالی ارتباط با مردم جوانان و خود شمایید که دارید سوالات جوانا رو برای ما میخونید و میدونید که چقدر متاسفانه به خاطر این رابطه ها مشکلات ایجاد شده و زندگی هایی که نابود شده. لذا خواهش میکنم احتیاط کنید. نه نیازی نیست، ممکنه میگن آقا چه کار کنیم؟ خواستگاری بکنم آقا تحت نظارت خانواده ها، فرآیند خواستگاری شروع بشه، بسم الله 1 ماه 2 ماه 3 ماه با هم رابطه داشته باشید، اینجا مشکلی نداره، با هم حرف بزنید، گفتگو کنید، تبادل فکر کنید، برید بیرون. اصلا برید بیرون. ولی گفتم خاطر اینکه موضع تهمت با یه کوچولویی که حالا اگر کسی میبینه، ما مدل داریم، الگو داریم، نیازی به این رابطه ها نداریم.
آقا به اون مسادی، به اون در واقع ویژگی هایی که داشتید میفرمودید اضافه کنیم، اگر به انجام نرسه احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن، حتی در ارتباطات خیلی سطحی و خیلی ساده و خیلی کوتاه مدت این حس رو ما خیلی زیاد می‌بینیم تو پیام جوان‌ها دختر خانم‌ها.
احساس حقارت. بله. احساس ذلت و حقارت که همین که فهمیدید مورد سوء استفاده قرار گرفته.
همینجوره. راجا خیلی می‌پرسن، حالا البته این سوال دیگری است، ولی شاید یه بار این سوال رو ما بپرسیم که آیا اینها به ازدواج منتهی می‌شود یا نمی‌شود، و یه وقتی بپرسیم که این رابطه درست است یا نه. من سوال اول رو می‌خوام در واقع اینجا برش تأکید کنم و بگم که تجربه ما نشون داده که خیلی 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 از این روابط متاسفانه یا خوشبختانه به هر حال منتهی به ازدواج نمیشن، و خیلی میخوام عرض کنم که قابل اتکا و قابل حساب نیستن. اینم حالا یک پیامی که همینجا فکر میکنم بد نیست بهش اشاره کنم. خیلی متشکرم از شما آقا. یه سری بزنیم اتاق فرمان، یه مکس تصویر داشته باشیم، باز میگردیم ادامه برنامه رو تقدیم نگار مهمانتون میکنیم.
ای طرفدارم از دوری سیاه بگم خامنارم رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک مژگان شد و سکیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار برام سلسل مویم از بید ره خوی تو با عشق شویم با حال مزارم با حال مزار
سون. خیلی متشکرم که برنامه گلبرگ رو نگاه میکنید. همونجور که عرض کردم این هفته بنا نداریم از بین پیام‌های شما سوالی رو در برنامه مطرح کنیم، اما از شما خواهش میکنم که پیام‌هاتون رو ارسال کنید به شماره 20339. در طول هفته حتما تلاش میکنیم که همه پیام‌های شما رو ببینیم و بخونیم. سری می‌زنیم به اتاق فرمان، سوال بعدی رو از آن پخش خواهند کرد برای شما.
با سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه. خواستم بدونم که آیا ازدواج با غریبه بهتر یا ازدواج با فامیل؟ خیلی ممنونم و متشکر.
ما هم متشکریم از شما. این سوال رو حاج آقای دهنوی پاسخ خواهند داد.
حالا نمیشه گفت کدوم یکی بهتره، شرایطی به هر حال هر دو داره. ازدواج با فامیل از این جهت که انسان شناخت بیشتری داره و احتمال دغل‌کاری فریب خیلی کمتر میشه تو مسئله کلان. حالا تو جزئیات که فرقی نمیکنه، ولی تو مسئله کلان مثلا خیلی بعیده یه دختر خانومی بخوان با پسر عموی خودشون ازدواج بکنن، این پسر عمو دوم راهنمایی مثلا باشن، خودشون رو به عنوان کارشناس مثلا و کسی که لیسانس گرفته معرفی بکنی، خیلی چیز بعیدیه. یا مثلا یه بیماری حادی فرض فهم اون نزدیک داره که شخص میخواد باهاش ازدواج بکنه، اینو بتونن مثلا لاپوشونی کنن. یا بیماری روحی مثلا خاصی داشته باشه، یا مثلا ادعا میکنه ملکی داره، املاکی داره، ادعا میکنه مثلا ماشین مثلا خیلی مدل بالایی داره. خب اینا رو دیگه بالاخره نزدیکان میدونن، لذا از این جهت خب خوبه که فامیل ها با هم ازدواج بکنن. ولی خب دو سه تا، حالا حداقل دو تا نکته، حداقل اگر نگم مشکل، دو تا نکته داره. یکیش که بحث بسیار مهمی است، مسئله مشاوره ژنتیکه. خب اینو خیلی باید جدی بگیرن، اما متاسفانه اینو جدی نمیگیرن، مشاوره ژنتیک. خب وقتی به هر حال دو تا نزدیک میخوان ازدواج بکنن، میرن نزد مشاوران ژنتیک و ممکنه با سوالاتی که میکنن و گفتگویی که اتفاق میفته، ممکنه مشاوران ژنتیک درصد ریسک رو متوسط اعلام کنن. البته برای بیماری‌های ژنتیک که در حتی غریبه ها هم احتمال هست، ولی 2% احتمال بیماری در غریبه ها، در فامیل ممکنه درصد ریسک متوسط باشه، یعنی 5 یا 6% باشه. اینجور جا میگن خانم آقا بیایید بررسی کنید، حالا فواید اون ازدواج فامیلی رو مثلا ببینید، این مشکلاتش رو هم ببینید و خودتون تصمیم بگیرید. منع جدی نمی کنن. اما اگر نه مثلا ضریب خونی زیاد باشه، به این معنا که نسبت فامیلی بیش از یکی باشه، الان مثلا دختر خاله هم دختر خاله هم دختر عمو، چون امکان هست دیگه، ممکنه هم دختر خاله است هم دختر عمو، اینجا خب درصد ریسک میره بالا و میشه 10%، منع میکنن. حتی ممکنه مثلا افزون بر این ضریب خونی در شجره بیماری باشه، مثلا برادر خانم یا آقا بیماری ژنتیک داشته باشه، اینجا خب منع خیلی جدی تر میشه. اما متاسفانه این رو توجه نمی کنن بعضی از نزدیکان، به حرف مشاور و پیشنهاد مشاور ژنتیک خیلی توجه نمی کنن و ازدواج میکنن. این خیلی خطرناک. حالا چرا توجه نمی کنن اینا؟ یا مثلا اون فکر غلطی که میدونم عقد دخترمو پسرمو رو، حالا برای دخترمو پسرمو یه نمونه شه، نمونه های دیگه هم داره که در آسمون ها بستن، این حرف کاملا غلطه. یعنی بعضی ها منتسب به مثلا رسول بزرگوار اسلام میکنن که روایتی است که آه نه، همچی روایتی نیست عزیزان، که عقد دخترمو و پسرمو در آسمون ها بسته شده، اینجور چیزی نیست. یا ناف اینا رو به نام هم بریدن مثلا، حالا که اینجور چون ناف اینا رو به نام هم بریدن، الا ولود بعد اینها با هم دیگه ازدواج بکنن. و متاسفانه در بعضی از مناطق جنوبی کشورمون خیلی روی این داستان ازدواج دختر عمو و پسر عمو حساسن، به گونه ای که یک پسر عموی گریه میکرد آقای آرپنایی و میگفت که من نابود شدم، اصلا غیرت من اجازه نمیده که دختر عمو با کسی ازدواج کنه، الا ولود باید با من ازدواج کنه. بابا خب شما مال دو تا دنیایید.
گاهی حتی آجا متاسفانه حس تملک میکنن، یعنی کاملا احساس میکنن که
احساس میکنن واقعی مال خودشو این نباید. و من خواهش میکنم اون عزیزانی که در این مناطق کشور ما هستن، بیان یک تجدید نظری بکنن، این کارو نکنن. چقدر آیا آرپنه من موارد دارم دختر خانم نازنین خوبی که چون همین داستان بوده باید به پسر عموش داده میشده و پسر عمو نخواسته و رفته یه روز دیگه ازدواج کرده، این مونده، یعنی تحصیلات عالیه، همه ویژگی ها و سنش بالا رفته.
اگر تونسته باشه جواب رد بده دیگه امکان ازدواج براش فراهم نکردن،
دیگه نکردن و اصلا اجازه ندادن دیگه با غیر پسرم. خب اینا هست. یا مثلا صیغه ای میخونن، صیغه موقتی میخونن، اجرایی، تعلق، تعهد. یا خدمت شما عرض بکنم دیگران آگاه میشن، الان همه فهمیدن که این دوتا میخوان با هم ازدواج کنن، قبل از هنوز نرفتن آزمایش، یعنی مشاوره ژنتیک نرفتن، همه خبر دارن. خب چرا این کارو میکنید شما؟ ما میگیم هیچی نفهمه. حالا در هر صورت متاسفانه در مواردی گوش نمیدن به حرف مشاوران ژنتیک، میگن نه، اصرار میکنن آقا آبروی ما در خطره، الا ولابد ما باید با هم ازدواج بکنیم. خب اگر چنین چیزی شد، مشاوران ژنتیک 100% منعشون نمیکنن، میگن خب اینجا نیاز به آزمایش ژنتیک هست. ببینید این قدم بعدیه، نیاز به آزمایش ژنتیک هست، اونم البته اگر قابل آزمایش باشه. میدونید در یه مواردی بررسی میکنن اصلا قابلیت آزمایش نیست، هیچ، اینجا میگن امکان نداره و ازدواج شما غلط. حالا همینجا هم آقای آرپنایی جوانای داغ، عاشق، شیدا، چه مواردی داریم اینجوری میگن خب ما بچه نمیخوایم، این داستان برای بچه دار شدنه، ما بچه دار نمیشیم. اولا که دست شماست، مگه خیلی وقتا ناخواسته انسان بچه دار میشه؟ اصلا شما یقینا یه کاری بکنید که بچه دار نشید. خب شما 3 ماه 6 ماه 1 سال اینجوری راحتید و بعد تازه داغید، الان نمیفهمید، بعد سرد میشید، بعد میبینید عجب. شما دوتا اگر با هر کسی ازدواج میکردید بچه دار میشید،
احساس قبض میکنن،
احساس خسران و زیان میکنید. چرا؟ چون عیبی ندارید، مشکلی ندارید. آخه هر دو هیچ مشکلی ندارن. یعنی اگر این دختر خانم با یه غریبه، آقا پسر، پسر هم با یه غریبه ازدواج میکردن، این هر دو بچه خوب سالم، ولی متاسفانه الان نمیتونن. اینجا پیشنهاد میکنن اگر قابل بررسی باشه که امکان آزمایش باشه، نباشه که هیچ، اگر باشه میگن بسم الله، حالا بعد تحت نظر قرار بگیرید و آزمایش بشید. بعد این آزمایش دو تا نتیجه داره، یا میرسونه که اینا ناقل نیستند، میگن بسم الله برید بچه دارشید. اگر ناقل هستن، حالا جالبه، بازم اصرار میکنن، میگن عیب نداره برید بچه دارشید. بعد از این به بعد باید اون جنین آزمایش بشه، که چقدر این آزمایش هم گرونه و حساسه و حتی گاهی ضررایی هم برای جنین ممکنه داشته باشه. اون جنین باید آزمایش بشه که بعد بفهمن آیا اون ژن معیوب، این بیماری به جنین منتقل شده یا نشده. اگه نشده بود میگن بسم الله به دنیا بیارید، اگه شده بود اینجا از پزشکی قانون مجوز میگیرن و بچه رو سقط میکنن. البته اونم تا قبل از اونم تا قبل از ورود روح، یعنی تا قبل از 4 ماهگی.
و برای بعضی بیماری ها جانی بعضی
اونم بعضی آفرین اونم بعضی از بیماری ها که واقعا بعضی از بیماری ها رو الان هنوز هم پزشکی قانونی مجوز نمیده. چرا ما این کار بکنیم؟ این یک مشکله که اگرم میخواید ازدواج فامیلی داشته باشید، خواهش میکنم اینو جدی بگیرید. یه مشکل دیگه هم هست، من تازه اولین باره دارم توی رسانه عرض میکنم، قبلا عرض نکردم متاسفانه، چون زیاد این موارد برخورد داشتیم این اواخر، که این دو تا دخترمو پسرمو، دختر خاله پسر خاله، دخترمه پسرمه، پسر دایی و همه و اقسامی که حالا هستن، اینا با هم ازدواج میکنن، متاسفانه مشکلاتی پیش میاد در زندگیشون، میرن اطلاعات به خانواده ها میدن، اینا رازهای زندگیشون به خانواده ها میدن، گله و شکوه همدیگر رو میرن به خانواده و خانواده ها به جون هم میفتن. این مشکل ما زیاد داریم، نه خیلی گسترده نیست اما متاسفانه داریم. خب ببینین اگر غریبه می بودن، خب اینا رابطه ای با هم نداشتن که حالا رابطه اینا قطع بشه، اما الان اینا فامیلن، نزدیکن، حتی جالب گسترش از دوتا خانواده هم فراتر میده، یعنی عمه عمو خاله اینا همه یه عده موضع می گیرن به نفع دختر خانم، یه عده موضع می گیرن به نفع آفسر. این دوتا نکته رو اگر به نظر من دقت بکنن مشکلی نداره، میتونن با فامیل ازدواج بکنن. البته باز این معناش نیستش که تحقیق نکنن، اینم یک مشکله. حالا میگه خب پسر عمومه دیگه، ما که کاملا میشناسیم. خب شما اصولو میدونید، شما هم که فضلت الفهمده جزئیات که نمیدونید، توی محیط کاریش چجور آدمیه این، بالاخره توی فضای مثلا دانشکده چجوری بوده، لذا اینجا لازمه که برید حتی واقعا توی فضای دانشکده، توی محیط کارش، دوستانش، حتی همسایه هاش اینا سوال کنید. صرف این که این فامیله و ما میشناسیم، این نباید مانع از تحقیقات بشه.
آقا متشکرم. این نکته که گفتید به خانواده ها منتقل میکنن، واقعیتش من خودم این سوال برام پیش اومد که خب در حالتی که با غریبه هم آدم ازدواج کنه باز این مشکل هست، یعنی به خانواده اگه منتقل کنن اصلاح میکنن، خانواده باز به جون هم میفتن، این خبر ممکنه منتشر بشه. نکته خاصی داره؟
آه بله، نکته اینه، ببینید اینا که غریبه هستن، فامیلان با هم غریبن، درست الان فامیل شدن، ولی این فامیلی سببیه، ولی اون اصلا فامیلن، همه نسبیان دیگه، اونا ارتباط داشتن. ببینید اصلا اونا از قبل ارتباط داشتن، این داستان ارتباط اینا رو قطع میکنه، ولی غریبه اصلا از قبل هم ارتباط نداشتن. حالا برفرضم چنین اتفاقی میفته، کل اول خیلی اتفاق
بدی نیست. راجع به این صحبت کردیم که اساسا اختلافات خیلی نباید به خانواده
ها در لذا ما ببینید میگیم شما این کارو بکنید، میخواید با فامیل ازدواج کنید، اون بحث مشاوره ژنتیک رو جدی بگیرید، زوجهای جوان و شما لباس هم دیگه هستید. اصلا چقدر من گفتم رازهای زندگیتون رو به والدین، به مشاورش کاری نداره، ولی به والدینتون نگید، احساسی ان، عاطفی ان، موضع میگیرن، پیچیده تر میکنن، بحران ایجاد میکنن، همین دقدلی ایجاد میشه، لذا اصلش قابل توجه هست.
خیلی متشکرم از شما. از عزیزانم در اتاق فرما خواهش میکنم که سوال بعدی رو برای ما پخش کنن.
سلام سوال من از آقای دهنوی اینه که آیا در یه زندگی مشترک باید تمامیت فکری با همسر منتخبمون داشته باشیم، یعنی از لحاظ سیاسی و اعتقادی با هم دیگه دیدگاه‌های مشترکی داشته باشیم، یا در غیر این صورت هم میتونه زندگی مشترکمون رو تضمین بکنه؟
بله، سوالو شنیدیم. آقای دهنوی پاسخ رو خواهند داد.
خب این دختر عزیز مواردی رو فهمیدن که یکی نیست، فهمیدن فکری، اعتقادی، گمان میکنم حتی سیاسی رو هم.
بله، سیاسی هم
اشاره کردن. خب اینا ببین هر کدوم یه چیزه، یه پارچه نیست که آدم بخواد یه جوابی بده. برای فکریش بله، باید همتای یه فکری واقعا باشه.
به معنی اعتقادی ها
جواب. نه حالا اون یه بحث دیگه. ببین نه، این اندیشه، این طرز فکر، میدونید اسلوب فکری، اندیشه فرق میکنه با اعتقادی. اون یه داستان دیگه ای داره. ممکنه دو نفر از نظر اندیشه با هم دیگه همراه باشن، ولی از نظر اعتقادی با هم همراه نباشن. مثلا این قدرت تفکر، حتی یه جوری مثلا حتی با مثال اجازه بدید عرض کنم. ببینید چرا من عرض میکنم توی مباحث سن ازدواج ما میگیم خانم 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشن. خب این نکته داره. نکتهش اینه که خانم‌ها تقریبا همین حدود رشد عقلانیشون زودتر شکل میگیره. خب وقتی رشد عقلانی، یعنی اون قدرت تفکرشون، قدرت اندیشه زودتر شکل میگیره. خب حالا که اینجوریه، ما میگیم 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشن که وقتی تو زندگی قرار میگیرن اینا یر به یر بشن و همتای هم بشن. در حقیقت
اصلا میخوام وارد کلام شما بشم. تو بحث تحصیلات یادم یکی از نکاتی که اشاره کردی گفتید که خیلی فاصله تحصیلی زیاد رو من توصیه نمی‌کنم.
آفرین، این به خاطر باز همین نکته است.
درست.
چون اینا رو الان از نظر فکری دور میکنه و باعث بعد فکری میشه.
بله.
الان اگر اینا این سن رعایت بشه، اینا قرب فکری با هم دارن، اینا بعد فکری ندارن، پس مهمه. البته این حالا منظور نیست که کاملا طابقا نعل به نعل دیگه عین هم ها، به ما اصرار خیلی نیست، مهم فاصله زیاد نباشه همونطور که حضرت علی اشاره فرمودید. یا مثلا از نظر اعتقادی، خب خیلی نکته مهمیه. اتفاقا من گمان میکنم بله در کتاب گلبرگ زندگی هم اصلا مطرح شده، اولین سوالی که شما میکنید در جلسه اول همین سوال راجع به اعتقاداته. این نشون میده خیلی اصل همتایی اعتقادی خیلی مهمه. یعنی من میخوام خدمتتون عرض بکنم اگر زن و مرد تو جهات دیگه همتایی نداشته باشن، اونم خوب نیست. ما میگیم اصل همتایی در همه جا باید رعایت بشه، ولی فرض این الان در جاهای دیگه اصل همتایی رعایت نشده، ولی این از نظر اعتقادی همتایی همان با سختی، ولی یه جورایی میتونن بالاخره این کاروان زندگی رو به سرمنزل مقصود برسونن، چون در اعتقادات مشترکن. خود همین اعتقادات هم یه جوری به اینا کمک میکنه که توی جهات دیگه و کمبودها بالاخره بسازن. ولی اگه برعکس شد خیلی کار سخت میشه. یعنی اصلا تو جهات دیگه اینا همتایی دارن، ولی توی اعتقادات همتایی نداره. این اعتقاداتی هم که ما میگیم، ببینید من هر وقت صحبت کردم از همتایی اعتقادی نگفتم دین، از نکردم دین، گفتم اعتقادات، معتقدات مشترک. چرا اینو میگیم؟ چون میخوایم بگیم آقای عزیز اگر شما اعتقادات دینیه با کسی که اعتقادات دینی داره، اگه شما معتقدات دینی نیست، جالبه، با کسی که معتقدات دینی نداره، ببین این میشه اصل همتایی. ما الان یه مشکل جدی داریم در بعضی از ازدواج ها متاسفانه. دختر خانم مثلا اعتقادات ضعیفه، میگه من میخوام آقای دهنوی با یه آقای ازدواج کنم معتقد دست منو بگیره ببره اون بالاها و منو معتقد کنه. این غلطه، غلطه. یا فرض فرمایید که حتی توی جهاتی مثلا خان آقا خودش اهل همه فن بوده، یه آدم غیر معتقد بوده، واقعا معتقد و عامل به ارزش‌های دینی نبوده، میگه من میخوام با یه خانومی ازدواج بکنم که مثلا منو ارتقا بده. در موارد مادر آقا پسر ما اینو داریم گاهی متأسفانه، مادر آقا پسری که خود این آقا پسر اصلا اعتقادات دینی نداره، خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه، دنبال یه خانم محجبه معتقد متدین نمازخون، آج خانم چطور؟ آره من میخوام برای آفسرم همچه عروسی. خب خانم اشتباه میکنی، چون اینا همتای هم نیستن. بله اگر فاصله زیاد نباشه اشکال نداره. الان دختر خانم مثلا نمره اعتقادیشون 16 آقا 13 مشکل نداره، بله دختر خانم 16 آقا 6، خب اینا خیلی ببینید 10 نمره اینا با هم فاصله دارن. بعد تو جای جای زندگی اینا خودشون نشون میده، حتی تو همون فرایند خواستگاری، تو خرید، تو محفل عروسیشون، جالبه، خودشون نشون میده. بعد همون اولین هفته مثلا زندگی مشترکشون، خانم میگن بریم نماز جمعه، آقا میگه بریم تو چال مثلا. ببینید حالا نمیخوام بگم اونجا اشتباهه، حالا اینا نمیتوننم کنار بیان با اون یه هفته حالا نماز جمعه با هم بریم مثلا رفتن بریم تفریح کنیم، دچار مشکل میشن. از نظر اعتقادی خیلی خیلی نکته مهم. از نظر سیاسی هم فرموده بودن، اینم چون اشاره کردن.
بله بفهمید.
ببینید از نظر سیاسی اگر در اصول دو نفر با هم اشتراک داشته باشن، اصول، خب خط فکر سیاسی یعنی اعتقاد به، یعنی پذیرش نظام سیاسی کشور به هیئت حاکمه، معناش اینه خط فکر سیاسی. حالا اگر اومدن دو نفر در اصول با هم دیگه اشتراک دارن ولی تو جزئیات، تو فروع با هم مشکل دارن، مثلا فرض بفرمایید چه داستان انتخاباتی شده، اینا با هم مشکل دارن ولی در اصول نه، اصل نظام رو هر دو قبول دارن و اون مبانی نظام رو قبول دارن ولی توی فروع مشکل دارن، یا حتی مثلا یه جایی اصل نظام رو هر دو قبول دارن، چه سیاست‌ها گاهی یک انتقاداتی دارن، یکی مثلا بعضی سیاست‌های هیئت حاکمه رو مثلا دولت رو نمیپذیره، اون یکی نه اینا رو میپذیره، یه سری سیاست دیگر رو نمیپذیره، اینجا نه مشکلی نداره، اگه بقیه شرایط رو دارن واقعا مطلوب هست مشکلی براشون پیش نمیاد، یه ذره فداکاری کنن دیگه کار تمامه، ولی اگر نه واقعا اینا در اصول با هم مشکل دارن خیلی کار سخت میشه. چون ببینید بس اینه که بعد یه نفر یه طرف به وصول اعتقاد داره، یکی اصلا اعتقاد نداره، بعد اینا توی مثلا یه جمعی قرار میگیرن، ممکنه اون طرف که اعتقاد نداره بی حرمتی کنه، خدای نخواسته مثلا بی ادبی کنه، انتقادهای تند غیر مثلا منطقی، حالا از دید خودش شاید منطقی باشه ولی از دید این غیر منطقیه، میدونی این رنج میبره، این خیلی طرف رنج میبره، چون اعتقاد جان واقعاً یه چیزی خیلی راحت نمیشه ازش گذشت. میدونی آدم ممکن از خوراکش بگذره، از لباس بگذره، ولی از اعتقاد. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن انما الحیات عقیدت و جهاد، مثلا عقیده است دیگه، زندگی عقیده است و جهاد و مبارزه در راه اون عقیده. البته حالا اینجوری نیست که ما مطلقا این موارد رو هم رد کنیم ها، ببینید کلیت بحثه، یه جایی هم واقعا ممکنه الان یه خواستگاری اومده همه شرایطو داره، از نظر سیاسی یه آدمیه که همین اصول رو هم قبول نداره، این خانم هم سالهای سال سنشون هم خیلی بالا رفته، هیچ خواستگاری هم نداشتن، الان یه خواستگاری اومده همه شرایطو داره همین موردو نداره، تو این قضیه خواه اینجا ما اینجوری نیست رد کنیم، میگیم خانم بدون سخته، اگه
باید مدیریت بشه،
آفرین، مدیریت کنید، بعد یه جایی لازمه تقیه کنی، یه جایی لازمه کوتاه بیای، یه جایی لازمه محبت کنی، اصلا مهربانی کنی، حساسیت نشون ندی، میدونید اگر تونستی مدیریت کنی به قول شما، نه اینجا بالاخره یه سخته ها، نمیخوام، ولی به هر حال بعض اینه که میاد حساب میکنه میگه من درست سختیایی برای من داره ولی سختیهاش کمتر از مجرد بودنه، سختیاش کمتر از زخم زبون ها و نگاه های معنادار ایناست، بالاخره ما با این آقا یا آقا با این خانم ازدواج میکنیم، این سختی ها رو تحمل میکنیم، اما
درست.
از خلاصه دام اون سختی ها رها میشیم.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که خیلی گرفتگی صدای من و شما و بینندگان رو اذیت نکرده باشه امروز. یه سری بزنیم به اتاق فرمان یه وله ببینیم، بعد برمیگردیم و حالا گزارش دارن همکاران آماده کردن، یه گزارش ببینیم و حالا بعد از اون هم به ادامه سوالات خواهیم پرداخت. خانم سلام، تا حالا شما برنامه گلبرگ رو دیدید و اینکه کلا چقدر می‌بینید این برنامه رو؟
بله من هم تلویزیون نگاه می‌کنم، هم لازم بشه از تو سایت مطالبتون موضوع بندی شده از طریق هم فایل نوشتاریشو دانلود می‌کنم یا فایل صوتیشو توی گوشی می‌ریزم، تو مثلا موقعی که وقت آزاد دارم سرم خلوته گوش می‌کنم.
بله پنجشنبه ساعت 13:30 پخش میشه، خیلی برنامه خوبیه.
هر هفته می‌بینید برنامه رو؟
هر هفته که ولی اکثر اوقات می‌بینم. اگه باشم
دوست دارید برنامه رو؟
خیلی
این اگه برسید ببینید داره پخش میشه میشینید تا آخر نگاه میکنید؟
بله حتما نگاه میکنم، حتی اگه درستم داشته باشن یه نقدرش میذارم که حتما برنامه تو نگاه کنم، چون برنامه آگاهی خیلی تاثیر داره.
ما در ایام ازدواج حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، فکر میکنید چه درسای واقعی ما میتونیم امروز از نگاه کردن به زندگی اون دو بزرگوار و ازدواجشون بگیریم؟
فهم کنم که زندگی حضرت آقا امیرالمومنین و خانم فاطمه زهرا یه الگوی واسه زندگی همه خانوما و آقایون جامعه اسلامی.
اولین درسی که همه خب میگن فکر میکنم ساده زیستی زندگی حضرت علی حضرت زهرا و خب یا خیلی مهمتر که خیلی از جوانهای نسل ما یعنی خانوم ها بیشتر توجه نمی کنن کم توقعی حضرت زهرا بوده. نمیگم هیچ چیز نخوان ولی خب حضرت زهرا هم طبیعتا تو زندگیش میخواستن ولی خب خیلی کم. باعث میشد که حضرت علی مجبور به کاری نکنه. حضرت علی هم خب حتما به عنوان یک مرد تلاشش تو زندگیشون میکردن، حتی تمام تواناییشون رو برای اداره امور زندگی انجام میدادن، مثل اینکه ما توقعی که از مرد زندگیمون داریم. واسه همین مهم تنون حلالی که سر سفرهشون میذاشتن و باعث میشد که خب فرزندان شایسته هم به جامعه تحویل بدن.
خب خیلی از شما متشکرم که برنامه گلبرگ رو نگاه میکنید و پیام هاتون ارسال میکنید به شماره 20339. حالا برای اینکه شما نگید چرا اصلا پیام های ما رو امروز مورد توجه قرار ندادید، من چند تا از پیام کوتاهی که به دستم رسید در خدمتتون قرائت میکنم و خواهش میکنم که حتما برای ما ارسال پیامک داشته باشید، برای اینکه ما در طول هفته حتما همه پیام های شما رو سعی میکنیم بخونیم تا جایی که ممکنه. از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 872 گفتم که از برنامه خوبتون تشکر میکنم. من خیلی آگاه‌تر شدم و میتونم همسر آیندم رو عاقلانه انتخاب کنم. باز گفتن من یک جوان 22 ساله هستم که هنوز ازدواج نکردم. با دیدن برنامه قشنگتون دارم واسه زندگیم با همسر آینده کسب اطلاعات میکنم که همسرم عذاب نکشه. انشالله که اینجوری نخواهد شد. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، من با اینکه مجردم با دیدن برنامه شما تمام فوت و فن همسرداری رو یاد گرفتم. آقای منوچهر از اسلام آباد غرب و از 913 گفتن به واسطه راهنمایی‌های بسیار خوب آقای دهنوی تونستم همسر مورد علاقه خودم رو انتخاب کنم. با تشکر از برنامه خوبتون سامان جاودانه این پیام رو برای ما فرستادن. پیام ها خیلی زیاده. حالا همینجا یک گله هم که از ما میشه رو مطرح کنم. خیلی از عزیزان تعداد این پیام هم خیلی زیاده. گله میکنم که آقای موجی شما این همه تاکید میکنید برای ما پیام بفرستید 20339 همه پیاماتون رو میخونیم، پس چرا پیام های ما در برنامه خونده نمیشه؟ یه عزیز گفت بودن که بیش از 20 بار تا حالا پیام دادن و اگر این بار در برنامه شما پیام من خونده نشه دیگه با برنامه گلبرگ قهر میکنم و غیره. فکر میکنم بارها و بارها و بارها این عرض کردم، حتی شاید نیاز به تذکر و تکرار نداشته باشه که ما در مجال محدود برنامه تعداد بسیار کم و محدودی از پیام ها رو میتونیم بهش اشاره کنیم، در حالی که بسیاری از هفته ها هزاران هزار و بیش از 10,000 پیام به دست ما میرسه و طبیعتاً فرصت حتی اشاره کوتاه به همه اون پیام ها و حتی موضوعات طبیعتاً وجود نداره. بریم سوال بعدی رو ببینیم و پس از اون از پاسخ آقای دهنوی استفاده کنیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم برنامه و آقای دهنوی، میخواستم بدونم اختلاف سنی ازدواج چقدر باید باشه تا ازدواج موفقی باشه؟
بله اینم از اون سوالات کلاسیک سری اول برنامه گلبرگ بود که فکر کنم چند بار بهش پرداختم. با ساجاها توضیح میدن.
خب بارا عرض کردیم که خانم بهتر است بین 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشن. یه نکتهش هم این بود که توی سال قبلی اشاره کردم که رشد عقلانی خانم‌ها خب طبیعی هستش که زودتر شکل می‌گیره. یه نکته دیگه هم هستش که بلوغ جنسی خانم‌ها 2-3 سال حدوداً به طور متعارف زودتر شکل می‌گیره. خب اینم می‌تونه یک دلیل باشه که یعنی خانم زودتر به نیازهاش پاسخ داده بشه. اما اینی که ما بگیم 3 تا 7 سال وحی منزل نیست، اینجور چیزا یه اصول ثابت 100% نیست. خود من یه وقتایی میگفتم مثلا حدود 4-5 سال، ولی به خاطر اینکه می‌خواستم آرای تقریبا همه دوستان کارشناس رو تو این زمینه یه جورایی اونایی که حالا مطرح هستن و اهل نظر هستن جمع بکنیم، داریم میگیم بین 3 تا 7 سال ناقابل انعطافه، یعنی ممکنه یه جایی مثلا 8 سال باشه. سخت نمیگیریم اگر بقیه شرایط مطلوب مهیا باشه به طور نسبی 8 سال یا از این ور 2 سال اصلا 1 سال اصلا همسن باشن، میدونید این مشکلی پیش نمیاره. فاصله سنی اگر زیادتر از این باشه مشکل ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید دختر خانم 18 سالشون باشه آقا 28 سال، مثلا 10 سال فاصله سنی. و حالا باز نکته جالب ببینید که میخوام بگم اینا وحی منزل نیست، مورد به مورد فرق میکنن. الان خانم 25 سالشون باشه آقا 35 سال، ما تجویز میکنیم و میگیم اشکالی نداره. آقای دهنمی که شد یه با مداهوا، آقای چطور اونجا 18 و 28 رو میگید نه، 25 و 35 رو میگید آره؟ خواهی خیلی فرق میکنه. 18 و 28 مال دو تا دنیان، 18 ساله نوجوانه، 28 ساله یه بزرگ ساله،
نزدیک به میان سال
و نزدیک به میان سال دیگه تر حقیقت ببینید. و این 18 ساله هنو میخواد بچگی کنه، میخواد جوونی کنه، میخواد عاطفه خرج کنه، خیلی دنیایی داره، شور داره، نشاط داره. ولی آقای 28 ساله دیگه تقریبا این کارها انجام شده و الان دیگه از این مرحله گذر کرده. ولی خب نه خانم الان 25 آقا 35، نه هر دو مال یه دنیا. اینا جام وطن میتونن با هم کنار بیان. اون چیزی که من سخت میگیرم و واقعا باش مخالفم اینه که برعکس بشه، یعنی خانم 3 تا 7 سال و بلکه بیشتر بزرگتر باشه، اونه که اشکال ایجاد میکنه. موافق نیستم، مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ خانم جلو اقتدار مردش رو میگیره، مادرش میشه، امر و نهیش میکنه، دیر نکنی یا آه با دوستات حرف نزنی، نون بخری یا خب مرد بدش میاد، دوست داره مرد باشه، مقتدر باشه. خب این چون 3-4 سال 5 سال بزرگتره، 4 تا پیرن بیشتر پاره کرده، تو دنیا بیشتر بوده، اون رشد عقلانیش هم که عرض کردیم بیشتره، میاد مدیریت میکنه، میدونید؟ و بعد این خب نباید اون مدیریت کنه، چون مدیریت خانواده با مرد دیگه، همون بحث اقتدارش هم الرجل سید و اهلهی، میدونید؟ میاد جایگاه ها عوض میشه و این مرد ناراحته. خب اگر سن مثلا بالای 27 سال هم باشه، بارداری ها زایمان ها یه مقدار سخت‌تره، با همه امکانات پزشکی بعد از زایمان بالاخره یه مقداری شکسته میشه، نشاط و شادابیش و خانم از دست میده، این آقا مثلا 3 سال 4 سال 5 سال کوچیک‌تره، خب خودش هنوز خیلی نشاط داره، خدای نخواسته ممکنه سر گوشش بجنبه یه وقتی دچار مشکل بشه، خود خانم رنج میبره. اینا خیلی نکته مهمیه. در سنین بالاتر هورمون‌های جنسی خانم فروکش میکنه. خب این اگر مثلا 3 تا 7 سال کوچیک‌تر میبود، این سال‌های زیادی آقا به نیازهاش میرسی، چون مرد اینجوری نیست. مرد تا آخر عمرش نیازهای غریزیش ثابت میمونه، در زن هست که فروکش میکنه، ولی الان سالهای سال محروم میشه و این مشکلات درست میکنه. اصلا معمولا مادر آقا پسر زیر بار نمیره، نه آقا مادرش خودش اومده خواستگاری، خب شاید به زور آورده، مجابش کرده به زور با تهدید، ما داریم اینا را متاسفانه، و بعد حمایت نمیکنه، تحویل نمیگیره، اصلا عرف نمیپذیره، یه واقعیتیه. من دوست دارم بارها توی محافل خصوصی عرض کردم، دوست دارم وقتی دو تا جوان با هم ازدواج میکنن، هر کی اینا رو میبینه بگه اینا زن و شوهرن، نگن اینا بجو بزرگشه، و بعد مشکلاتی براشون توی جامعه پیش نیاد. یه خانم میگفتن من 7 سال از آقام بزرگترم، رفته بودیم مغازه، آقای مغازه‌دار روی این پیشخان مغازه 4 تا بلوز گذاشته بود، هی اصرار میکرد به شوهر من که آقا این خوبه، و شوهر من تردید داشت، بعد 5-6 بار به من گفت خانم ببین من به آقا پسر شما گفتم، آ بالاخره گله از من نکنید، من به آقا پسر شما گفتم. این خانم گفتم داشتم میترکیدم، نمیتونستم من بگم بابا این شوهرمه.
چه سخته.
خب ببینید خیلی برای خود خانم سخته. بله. این داستان جامعه پناهی. الان جامعه شناسان کشور ما حدود 2/3 میگن غلطه، بی تعارف. 1/3 هم که میگن نمیگن غلطه، نمی رد نمی کنی، یعنی نمیان بگن درسته، میگن ما شاهد علمی حالا فعلا نداریم، نمیتونیم قضاوت کنیم. این چون یه پدیده حالا نوظهوری هست، بعد یه 20 سالی بگذره تا بعد ما بتونیم قضاوت کنیم. بنابراین تو مسئله سن خواهش میکنیم این مسئله رو رعایت بفرمایید.
بله خیلی متشکرم از شما آقا. ما دیگه وقتی نداریم که بخوایم به سوال دیگری بپردازیم و بعد با شما خداحافظی کنیم. این هفته سعی کردیم یه قالب جدیدی رو به برنامه گلبرگ بدیم، حداقل در بخش طرح سوالات. البته بنا نیست این ادامه پیدا کنه، اما اگر شما نظری دارید و مایل هستید اظهار نظر کنید در ارتباط با برنامه این هفته، خواهش میکنم حتما از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 با ما در ارتباط باشید. در طول هفته هم طبیعتا در تمام ساعات شبانه روز و تمام ایام هفته میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 با برنامه گلبرگ گفتگو داشته باشید. به همراه حاج دهنوی به امید دیدارهای آینده با همه شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا. خدا یار و نگهدار شما. خداحافظ.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون، به صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو.